بامداد
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت ولی عصر امام زمان و سلام به محضر شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه پرسمان مهدوی. در خدمت شما خوبان هستیم و برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیم میکنیم. همچون برنامه های گذشته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری کارشناسان این برنامه به پرسش های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. قبل از اینکه اولین تلفن رو بشنویم، من راههای ارتباطی رو عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه، 025-329-10-551 و 329-10-552 دو تلفن آشنای رادیو معارف.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. من یه سوالی داشتم از حضورتون، اینکه هنوز کسایی هستن که منکر وجود امام زمان هستن. آیا تا کنون امام زمان اجل تعالی فرجه و شریف برای افراد غیر شیعه آشکار نشده که اونا هم باورشون بشه؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
و اما بشنوید جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری رو به این سوال.
در رابطه با بحث اثبات وجود امام زمان علیه السلام و اینکه ما برای کسانی که وجود مبارک امام زمان علیه السلام رو انکار میکنند چه راهی برای اثبات در پیش میگیریم، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این راهی که پیشنهاد میشه، یعنی اینکه هر موقع امام زمان انکار شد و کسانی امام زمان رو انکار کردن، امام خودش رو نشون بده و ثابت بکنه، این راه درستی نیست. یعنی کسی خیال کنه برای اثبات امام زمان راه اینه که امام خودشون رو نشون بدند، نه، این حرف درستی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اساساً بنابر روایات ما دوران غیبت دوران امتحان مردمه، دورانی است که میخوان مردم رو امتحان بکنند برای ایمان به غیبشون، یعنی ببینند آیا چه کسانی یؤمنون بالغیبند، ایمان به غیب دارند، یعنی ندیده باور میکنند. اگر کسی ندیده چیزی رو باور بکنه، خب معلوم میشه واقعا به سخن پیامبر و امام ایمان داره، یعنی مؤمنه. اما اگه کسی خب به چشم ببینه و باور کنه، این دیگه مؤمن نمیشه، یعنی این ایمانی به پیغمبر و امام نداره، خودش با چشمش دیده و باور کرده. پس برای اینکه ایمان مردم امتحان بشه، یعنی معلوم بشه کیا باور دارن به سخن پیامبر، باور دارن به سخن امام، طبیعتاً باید امام دیده نشه تا معلوم بشه کیا با ندیدن هم قبول دارن، مثل اعتقادات دیگه ما. مثلا الان امامان ما، پیامبر، قرآن میگه که عذاب قبر وجود داره. خب ممکنه کسی پیدا بشه و عذاب قبر رو انکار بکنه، بگی نه اصلا این حرفا نیست، کسی که از دنیا میره دیگه خاکش میکنن و بدنش هم پوسیده میشه میره و اصلا عذاب قبر و اینها همهشون نعوذ بالله دروغه. خب راه چیه؟ آیا راه اینه که بگیم خدا مثلا کاش اجازه میداد یه قبری باز بشه عذابش و مردم تو اون قبر ببینن و باور کنن؟ خب این حرف درستی نیست، چرا که میخوان ببینن در این دنیا چه کسانی به حرف خدا در قرآن و حرف پیامبر و امامان ایمان دارن، یعنی ایمان به غیب دارن، با اینکه عذاب قبر رو ندیده اند ولی میگن چون خدا تو قرآن گفته، چون پیامبر فرموده، چون امامان فرموده اند، من باور دارم و ایمان دارم عذاب قبر درسته، نعمت در قبر درسته. خب این چنین آدمی میشه مؤمن، یعنی کسی که ایمان به غیب داره و خدا به خاطر ایمانش به او پاداش میده. اما اگه قرار باشه یه قبر شیشه‌ای باشه و طرف اونجا دفن بکنن، بعد هم قشنگ دوربینا یا طرف به صورت مستقیم ببینه که بله الان طرف وارد قبر شد، مار و عقرب آمد و آتش آمد و یا بهشت و میوه ها اومدن، و خب اون وقت این که انسان این رو باور بکنه و به خاطر عالم قبر گناه نکنه، ثواب بکنه، این دیگه هنری نیست، چون خودش به چشمش میبینه دیگه الان رفتن و این اتفاق براشون افتاد. پس برای ایمان به غیب باید بدون اینکه دیده بشود به خاطر دلائل و مدارک و برهانها و آیات و روایات و استدلالهای منطقی باید کسی بپذیره، و اگر هم نپذیره خب معلوم میشه ایمان نداره، مؤمن نیست. پس این نکته اول که ما نباید بگیم که هر کی امام زمان رو انکار میکنه کاش یه چند وقتی بار امام زمان مثلا خودش رو نشون بده همه باور کنن. خب این چنین باوری اساسا به درد نمیخوره. خب وقتی دید و باور کرد این دیگه ایمان حساب نمیشه. خب ما خیلی چرا به چشم میبینیم قبول داریم. لذا شما ببینید در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق یه روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در جلد اول صفحه 331 که امام باقر علیه السلام فرمودند امام زمان ظهور نمی کنه مگر بعد غیبت طویله، مگر بعد از یک غیبت طولانی مدت. خب چرا امام باید یه مدت طولانی رو غیبت بکنه؟ امام باقر فرمودند لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به، تا خداوند بداند که چه کسانی در غیب از خدا اطاعت میکنند و ایمان به غیب دارند. خدا بفهمد یعنی که خود مردم بفهمند، یعنی کسی بعدن نگه نه خدایا اگه شما میگفتی ما قبول میکردیم، نه برای اینکه معلوم بشه کیا حرف خدا رو، پیغمبر رو، امام رو قبول دارند و کیا قبول ندارند. امام در پشت پرده است و از ما خواستند به امامی که دیده نمیشود و پشت پرده است ایمان بیاریم، تا معلوم میشه کیا واقعا مؤمن به غیبن و ندیده ایمان میارن. اساسا فلسفه غیبت همینه که معلوم بشه کیا ندیده ایمان میارن. پس نباید ما انتظار داشته باشیم که افراد امامو ببینند و ایمان بیارن، این ایمان به هیچ دردی نمیخوره. نکته دوم اینه که اساسا ما نباید خیال کنیم اگر امام رو ببینند حتما باور میکنند، قبول میکنند. نه اینطور نیست. کسانی که نخوان حقیقت رو قبول کنند حتی چیزی رو هم که به چشم دیده اند نمیپذیرند، توجیهات مختلفی براش میارند و اون رو رد میکنند. مثال بسیار روشنش زندگی خود پیامبر و امامان ماست. خب این همه افرادی که هم عصر پیامبر بودند، خود پیامبر رو دیدن، از زبان مبارکش، لبان مبارکش، چه صحبتهای، چه توصیه ها، چه امرها رو شنیدند اما قبول نکردند. یا ائمه ما چه چیزهایی رو گفتند، خب اینا شنیدند، حقانیت ائمه براشون اثبات شد ولی قبول نکردند. در همین جریان قدیر خم که پیامبر جلوی چشم اون همه مسلمان دست امیرالمومنین رو بلند کرد و او رو به عنوان جانشین خودش اعلام کرد، خب چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ها قبول نکردن. پس اینطور نیست که ما بگیم اگر پیامبر مثلا جلوی چشم مردم یه بار دست حضرت علی رو میگرفت، پیش همه میگفت، همه میدیدن، مشکل حل بود. نه، میبینیم در تاریخ این اتفاق افتاده و مشکل حل نشده. یعنی کسایی که نمیخوان بپذیرن بازم نپذیرفتن، بالاخره یه توجیهاتی آوردن، نه منظور پیامبر این نبوده، این بوده. بنابراین اینطور نیست. اگر کسی هم بخواد امام رو ببینه، اصلا بگیم ظاهر بشه برای لحظاتی، برای ساعاتی و مردم اون رو ببینن، کسایی که نمیخوان بپذیرن خب ده تا توجیه پیدا میکنن که نه معلوم نبود کی بود. مثلا یکی میاد میگه نعوذ بالله علکی بود، کسی رو درست کرده بودن، یه چند ساعتی به ما نشون دادن، نمیتونه امام باشه، فلان، هزار تا میتونه توجیه بیاره برای اینکه رد کنه و بگه چنین کسی وجود نداره. پس نکته دوم اینه که نباید فکر کنیم دیدن واقعا مشکل رو حل میکنه. نه، این یه مسئله قلبیه و فرد باید ایمان بیاره به این مسئله، و اگه نخواد ایمان بیاره خب طبیعتاً مشکلش با دیدن حل نمیشه. و نکته سوم و آخرین نکته‌ای که من در پاسخ این سوال خدمت شنوندگان بزرگوارمون عرض بکنم اینه که چرا اتفاقاً این مسئله واقع هم شده، یعنی بوده وقتی که منکرانی بوده اند و وجود امام زمان رو انکار میکردند و امام خودشون رو نشون دادند و حجت تمام شده بر اونها. یکی از این جریانها جریانی است که مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسانشون نقل میکنند، در جلد دوم صفحه 76 این جریان رو نقل میکنند تحت عنوان جریان ملا ابوالقاسم قندهاری، که این ملاقات خیلی معروف به همین ملاقات قندهاری است که در همون قندهار افغانستان هم اتفاق افتاده، که ملا ابوالقاسم قندهاری میگه که در سال 1266 قمری، حدود 80 سال پیش تقریبا، در قندهار میگه من اونجا درس میخوندم، یه وقتی اساتید ما اونجا جمع بودن، خب اکثرا از برادران اهل سنت بودند و یه عالم مصری هم تو جمع ما بود، نشسته بودیم توی جمعی و بعد یه فردی بود به نام ملا غلام محمد که قاضی القضات قندهار بود، خب اون صحبت میکرد تا بحث رسید به عقاید شیعه و ایشون شروع کرد به سرزنش کردن شیعیان، از جمله این که گفت که شیعیان معتقدند که یه امام زمانی دارند و غایب است و این حرفا چیه و چنین چیزی نمیتونه درست باشه و خب دیگران هم همراهی کردند این قاضی القضات رو در بد گفتن به شیعه و اعتقاداتش. بعد میگه منتها ما دیدیم اون عالم مصری اصلا حرفی نمیزنه، با اینکه سنیه ولی تاییدش نکردیم قاضی القضات رو. تا اینکه اینا یه مقدار صحبت کردند، این عالم مصری شروع کرد به صحبت کردن و گفت که من میخوام یه نکته ای رو بگم، اون همینی که ما در چند سال پیش در مسجد جامع طولون در سر درس یک عالمی بودیم و ایشون داشت بحث میکرد تا سخن رسید به احادیثی که قیافه امام زمان رو بیان کرده، چون میدونید که اهل سنت هم احادیثی نقل کردن از پیامبر که قیافه امام زمان به این شکله. خب اون احادیث رو داشت میخوند این استاد ما، عالم مصری، میگه در مسجد جامع طولون استاد ما داشت این روایت هایی رو که از پیامبر رسیده که قیافه ظاهری امام مهدی چجوریه اونها رو برای ما میخوند و خب بین اون شاگردان خیلی بحث شد و هر کسی یه چیزی میگفت و جلسه اصلا کم شد، کم اون که از هم بپاشه. بعد میگه که تو همین حال یهو دیدیم همه ساکت شدن تو اون جلسه پر سر و صدا و بحث انگیز، همه ساکت شدن. بعد میگه وقتی که ما توجه کردیم دیدیم یه جوانی با همون شکل و شمایلی که الان استاد روایاتشو خوند و توضیح داد، با همون شکل و شمایل اینجا ایستاده و ما هیچ کدوم قدرت نگاه کردن به او نداشتیم. این عالم سنی میگه من چون خودم این رو به چشمم تو اون سر درس دیدم، من با اینکه خیلی انتقادها به شیعه دارم ولی در مورد امام مهدیشون نمیتونم حرفی بزنم چون من اینو به چشمم دیدم. بعد میگه تا اینو گفت من دیدم که جلسه تو همون قندهار یه لحظه همون اتفاق افتاد، یعنی همه ساکت شدند و یک سنگینی خاصی به اعضای جلسه وارد شد و اینها عرق کردند و من سرمو برگردوندم چون پشت به اصطلاح اونها بودم، یعنی روبروی هم بودیم، خب اونا پشت منو میدیدن، من نگاه کردم دیدم که یه جوانی ایستاده و خودم هم یک بار بیشتر نتونستم نگاهش بکنم. میگه حدود یه ربع اینجوری شد، یعنی جوان ایستاده بود و اینها توان حرکت نداشتند. بعد ایشون رفت و اینها آرام آرام به اصطلاح به خودشون اومدن، هر کسی به خودش اومد رفت. حالا جریان طولانی، من زمان رو نمیگیرم، ولی به هر حال میگه که اونجا فهمیدن که چنین امامی وجود داره و یک چنین تصرف ولایی به اونها کرد. بنابراین چرا یک دیدارهای این چنینی هم برای منکرین اتفاق افتاده؟ ولی همونطوری که گفتم واقعا اگر کسی نخواد ایمان بیاره، مشکل دیدار مشکلی رو حل نمی کنه.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترعبنا و نراك فلیس محبوبی سواك فلیس محبوبی سواك.
دوستان خوبم، همچنان با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. شما خوبان میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی این رسانه دینی به نشانی رادیو معارف .ir اطلاعات بیشتری رو در خصوص برنامه کسب بکنید، فایل برنامه رو دریافت بکنید، ضمن اینکه همونجا هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید یا نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر دارید با دوستان عزیزم در روابط عمومی رسانه دینی در میون بگذارید. سوال دوم این برنامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال داشتم از کارشناس برنامه، اینم این که بعضیا میگن که امام 11 هم علیه السلام تمام عمرشون رو توی زندان بودن، پس چجور ازدواج کردند و از ایشون امام زمان علیه السلام به دنیا اومد؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی.
نه، این مطلب درست نیست که امام 11 هم حسن عسکری علیه السلام همه عمرشون تو زندان بودن. نه خیر، اول اینکه امام عسکری علیه السلام در سن 28 سالگی به شهادت رسیدن، خب در سن از خودم 22 سالگی به امامت رسیدن. خب قبلش ازدواج کرده بودن، زمان پدرشون ازدواج کرده بودن، چون زمان پدرشون که امام هادی باشه امام عسکری علیه السلام تو زندان بودن. دوران 6 سال امامتشون هم همشون تو زندان نبودن، شاید سرجمش مثلا کمتر از 2 سال تو زندان باشن. بله، اون اواخر که حضرت قبل از شهادتشون زندان بودن ولی دوباره آزاد شدن. هنگام شهادت حضرت در زندان نبود، تنها امامی که در زندان به شهادت رسید در بین ائمه علیهم السلام امام موسی بن جعفر علیهم السلام بود. امام عسکری علیه السلام در زندان به شهادت نرسید. بله، همون سال 260 که امام به شهادت رسید، اوائل سال امام در زندان بودن، بعد آزاد شدن، مدتش قریب 6 ماه بیشتر آزاد بودن، بعد شهادت رسیدن. بنابراین این گونه نبوده که امام همه عمرشون تو زندان سپری بشه. و فراموش نشید دوستان که امام زمان علیه السلام 5 سال قبل از شهادت امام عسکری متولد شدن، یعنی در سال 255 متولد شدن و علال قاعده اون شروع امامت امام عسکری علیه السلام بوده و این زمان هیچ کس نگفته که امام در زندان بودند. نه، این مطلب فرض شما درست نیست که بگیم که امام عسکری علیه السلام همه عمرشون رو در زندان بودن. بله، بخشای از عمرشون رو اونم در دوران امامتشون که مدتشون خیلی زیاد نبوده، قطعاتی کوتاه چند ماهی مثلا تو زندان بودن، دوباره آزاد شدن، باز همینطور. اصلش رو بله، در یک محاصره در اون سامرا به نوعی تحت نظر بودن، یعنی امام باید هر هفته دوشنبه ها و پنجشنبه ها میرفتن در اون دارالمعارفشون یک دفتر رو امضا میکردن، این بوده. اما اینکه امام همش تو زندان بوده غلط، درست نیست.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
عزیزان شنونده، برنامه پرسمان مهدوی رو از رادیو معارف میشنوید و همطوری که عرض کردم دو کارشناس محترم برنامه به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. الان سوالی رو بشنویم و بعد پاسخ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری رو به این سوال.
سلام، خسته نباشید. سوالی داشتم خدمتتون. چرا باید امامزمان غایب باشن؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
در رابطه با بحث فلسفه غیبت و اینکه چرا امامزمان علیه السلام غایبند، باید به چند نکته توجه بکنیم. یکیش این که خب چه گزینه دیگری غیر از غیبت ممکن بود؟ یعنی آیا واقعا راه دیگری غیر از غیبت وجود داشت؟ یعنی امامزمان علیه السلام اگر غائب نمی شدند چگونه می تونستند زندگی بکنند؟ این رو به این توضیح عرض می کنم که بحث غیبت امام زمان یه بحث کاملا عادی و طبیعیه. یعنی هر کسی هم جای امام بود همین کار رو میکرد. برای اینکه معلوم بشه بحث غیبت یه بحث کاملا عادی به معنای اینکه یعنی کاملا عقل پذیر و منطقیه، من این مثال رو میزنم که شما حساب بکنید که یه فردی مخالف یک حکومتی است، مثلا در یک کشوری زندگی میکنه که با حکومت اون کشور مشکل داره، با حاکمیتش، با حاکمانش مشکل داره. خب این چند تا کار میتونه بکنه این فرد؟ روشن‌ترین کار اینه که خب مبارزه بکنه دیگه، یعنی در مقابل اونها بیسته و سعی بکنه که این حکومت رو عوض بکنه و اون حکومتی رو که خودش درست میدونه بپا کنه. خب پس بنابراین اگه بتونه باید این کار رو بکنه، اما میگیم این مستلزم وجود یاران و نیروی کافیه. خب اگر این باشه وارد مبارزه میشه، حکومت رو عوض میکنه. اما اگر این کار امکان نداشت، یعنی نیروی کافی نداره، یاران کافی نداره که بخواد به جنگ مبارزه کنه، حکومت رو که این مخالف اونه عوض کنه، خب یه راه اینه که وقتی دید نمیتونه، یار نداره، کمک نداره، بره تسلیم بشه. یعنی بره پیشه حاکمان جامعهش و تعهد بده که آقا من دیگه کاری با شما ندارم و دیگه نمیخوام مبارزه کنم، چون یار ندارم، کمک ندارم، من دیگه دست از مبارزه برداشتم. خب اگه تعهد بده که دیگه کار خلافی نکنه، خب میتونه آشکارا زندگی بکنه دیگه، چون به هر حال دیگه نمیخواد کاری بکنه. و اگه بخواد با اینکه تعهد داده فعالیت بکنه، خب منافق حساب میشه. یعنی با اینکه در ظاهر گفته من کاری ندارم، بخواد مخفیانه کاری انجام بده، منافق میشه دیگه، درو میشه. یه کار دیگه ای که میتونه بکنه اینه که مخفیانه زندگی بکنه. یعنی حالا که من یار ندارم برای مبارزه کردن و تغییر دادن این حکومت، برای اینکه تسلیم نشم و تعهد ندم و دست از مبارزه بر ندارم، یه راه فقط مونده، اون همینه که هویت خودم رو مخفی بکنم، با یک نام دیگری و با یک هویت دیگری تو جامعه زندگی بکنم. با این کار خب تعهدی هم ندادم، یعنی کسی من رو نمیشناسه که بتونه تعهدی بگیره. بنابراین اگه بخوام مخفیانه فعالیت بکنم، نیرو سازی بکنم، زمینه سازی بکنم، کار منافقانه ای هم نکردم، چون من به کسی تعهد ندادم که علیه حکومت کار نکنم. الان نمیتونم مبارزه کنم آشکارا، یار ندارم، کمک ندارم، خب مخفیانه مبارزه میکنم، زمینه سازی میکنم، فرصت رو آماده میکنم برای قیام آشکارا و تغییر دادن حکومت. خب پس توجه میکنید که بحث ناشناس زندگی کردن و فعالیت پنهان کردن یه چیز کاملا روشنی است، یعنی هر کسی هم باشه این کارو میکنه. این رو به این جهت دارم توضیح میدم که همونطوری که شنونده بزرگوار ما هم سوال کردند و البته خب کسایی که دشمن شیعه هستند این رو به عنوان شبهه مطرح میکنند، این رو یه مقدار توضیح میدم که شنوندگان بزرگوارمون توجه بکنند، چون بعضا دشمنان شیعه هم همین رو میگن که آقا مثلا این غیبت یعنی چی؟ غیبت چیز منطقی نیست و ما تعجب میکنیم از شیعه که چرا اعتقاد به غیبت داره، یعنی چی یه نفری پنهانی زندگی میکنه؟ این حرف خیلی غیر منطقیه، غیر عقلانیه و شیعه معلوم میشه که انسانهای غیر عقلانی هن که این حرف ها رو میپذیرند و ما نباید اصلا چنین حرف های غیر منطقی رو بپذیریم. میخوام بگم که نه، به هیچ وجه اعتقاد به غیبت، اعتقاد به پنهان زیستی امام امری غیر منطقی، غیر اصولی و اینکه مردم اون رو اصلا درک نکنن نفهمن نیست، بلکه یه چیز کاملا عادیه. همونطور که خدمتون توضیح دادم، اگر کسی نتواند آشکارا مبارزه بکنه، خب یا باید بره تسلیم بشه که خب امامزمان هرگز این کار رو نمی کنه. بنابراین و نمیاد منافقانه زندگی بکنه، یعنی بیاد در ظاهر تعهد بده بگه بله من با شما کاری ندارم، بعد غیبت نکنه، بیان مردم زندگی کنه، بعد پنهانی بخواد علیه حکومت کار کنه. خب این میشه منافق دیگه، قول داده ولی به قولش عمل نمیکنه. خب امام که این کارو نمیتونه بکنه. پس تنها گزینه‌ای که برای امام وجود داره و همونطور که گفتم تنها گزینه‌ای که برای همه کسایی که میخوان فعالیتی علیه اون حکومت و جامعه که اون رو نمیپذیرن انجام بدن، همینه که مخفیانه زندگی کنن، با یه هویت دیگه زندگی بکنن و به فعالیت خودشون ادامه بدن، پرورشی نیرو بکنن، زمینه ها رو آماده کنن تا در یک فرصت مناسب بتونند مبارزه آشکارا بکنن. تو خود روایات هم به این نکته بیان شده، مثلا در این که چاره دیگه ای نبوده، در کتاب کمال الدین در جلد دوم صفحه 482 یه حدیثی هست که عبدالله ابن فضل هاشمی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودند ان لصاحب هذا الامر غیبتا لابد منها، امام زمان صاحب این امر غیبتی خواهد داشت که چاره ای از آن نیست. لابد منها یعنی هیچ گزینه دیگری وجود نداره، چاره دیگری وجود نداره، یعنی تنها کاری که می شود انجام داد همینه. و من این لابد منها رو، یعنی تنها گزینه به تعبیر امروزی ها روی میز همین بحث غیبت، توضیح دادم که بنابراین امام سه راه بیشتر در جلوی پای خودش نداره، یا باید آشکارا با ظلم مبارزه بکنه که به دلیل نبود زمینه‌های مناسب و یاران کافی خب این گزینه میره کنار، الان نمیتونه آشکارا مبارزه کنه. گزینه دوم اینه که خب پس حالا که نمیتونه آشکارا مبارزه کنه، بیاد با ظالمان زمانه خودش تعهد بکنه، قول بده که من کاری ندارم تا ظالمانم با او کاری نداشته باشن، تا آشکارا زندگی کنه، که گفتیم خب این کار امام زمان نمیتونه بکنه، چون اون وقت باید در راه اجرای عدالت دیگه هیچ کاری نکنه، چون قول داده، تعهد داده که هیچ کاری نکنه، و اگه بخواد مخفیانه کاری بکنه خب نعوذ بالله منافقانه میشه و هرگز امام این کار رو نمیکنه. و تنها گزینه همین گزینه سومه که امام با آشکار نکردن هویت خودشون و پنهان زندگی کردن، به پرورش نیرو، به ایجاد زمینه ها و اینکه بتواند زمینه رو برای ظهور فراهم بکنه به اینها بپردازه، تا وقتی زمینه فراهم شد بتونه انشاءالله زودتر قیام بکنه، که امیدواریم خداوند به همه ما، همه منتظران این توفیق رو بده که به زودی زود انشاءالله شاهد این اتفاق بسیار پر سرور و فرخنده و زیبا باشیم و دوران ظهور امام زمان علیه السلام رو انشاءالله درک بکنیم.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. لحظات پایانی برنامه پرسمان مهدوی هست. یه مروری به راه های ارتباطی داشته باشیم که اگر شما هم میخواید پرسش رو مطرح کنید بتونید این کار رو انجام بدید. 30553 سامانه پیام کوتاه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0252 تلفن آشنای رادیو معارف. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.